بسم الله الرحمن الرحیم. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم و امروز هم داستان پیر و مرید را انتخاب کردیم و بنده میخوانم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد رهروی از جمله پیران کار میشد و با پیر مریدی هزار. پیر در آن بادیه یک باد پاک، داد بضاعت به امینان خاک. هر یک از آن آستنی برفشاند، تا همه رفتند و یکی شخص ماند. پیر با مریدانش رب به سهرهایی دوید، باد میوزه، از این باد با دست خودش با آستین این یکی یکی دمید. هر کی که آستینش باد کرد با باد رفت. هر یک از آن آستنی برفشاند، تا همه رفتند و یکی شخص ماند. پیر بدو گفت چه افتاد رای، کن همه رفتند و تو ماندی به جای. گفت مرید ای دل من جای تو، تاج سرم خاک کف پای تو. من نه به باد آمدم و بلهوس، تا به همون باد شوم باز پس. منتظر داد به دادی شود، و آمده باد به بادی شود. من به باد نیامدم که با باد بروم. خیلی استعاره زیبایی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این داستان هم همانند سایر داستان ها داستان خوبی است که شما انتخاب کردید، و حکیم نظامی در این قصه هم به حقایق اشاره میکنه که جالب توجهه، و از اینجا میشه فهمید که اگر هر کلام حکیمانه ای نیازمند تأویله و به تفسیر محتاجه، اینجا تأویل بیشتره. اصلا آل من آمدن، حکیم نظامی تأویلی صحبت کرده. همطور که قرائت فرمود، ظاهر قصه اینه که البته این پیر و مرید یا مرید و مراد باید بگیم انسان کامل و غیر کامل، ما خیلی با مرید و مرادی سر و کار نداریم. انسان کاملی بود، برجسته بود، فرهیخته بود، که خب شاگردانی داشت، همراهانی داشت که در یه راهی میرفت. ظاهر شعر در قصه در شعر اینه که یه بادی وزیدن گرفت و این آستین‌های مریدها و شاگردان باد کرد، و چون باد کرد باد بردشون. هزاران نفر بودن، یکشون باقی مون، همه رفتن یکشون باقی مون. اما خب این ظاهر قصه است، از همینجا نیازمند به تأویل داره. بادی که در آستین بیفته آدمو باد نمیبره. این چه بادی بود که در آستین مریدان افتاد و از هزاران نفر همه رفتن جز یک نفر؟ این باد غرور بود که این انسان کامل، این معلم بزرگ، اینا رو مغرهی مطالبی به اینا گفت که اینا مغرور شدن. باد مهم نیست که بوزه، باد اگه میوزید باد ظاهری بود همه رو باد میبرد، یا اصلا هیچ کس نمیبرد. یعنی یه مطالبی این استاد عالمان آمدن عمدن گفت که غرور اینها رو زیاد کرد. یعنی باد به آستین افتادن کنایه از غروره. میگن باد با آستینش افتاد، یعنی خیلی غرور داشت، خیلی منیت داشت، خیلی از خود راضی شد، خیلی منم گفت. مطالب استاد به اینا گفت که میخواست امتحانشون کنه، اینا مغرور شدن. به مجرد این که در اون غرور عالمانه خودشون، به خیال خودشون عالمانه فرو رفتن، گفتن ما دیگه نیازی به این شخص نداریم. یکی پس از دیگری رفت، حتی بدون خدافظی. غرور داشتن دیگه حال خودمونیم، این منم طاووس الیون شده رفتم. یک مرتبه سر بلند کرد اون انسان پیر راه، دید که فقط یک نفر از هزاران یک نفر باقی مونده. خب بر خود پیر تعجب آور نبود، چون میدانست اصلا خود او مطالبی گفت که اینا باد به آستین بیاندازند، خود او مطالبی عمدن گفت که اینها مغرور بشن، امتحان بود. اما این نفر که باقی مونده بود کمی تعجب آور بود. از اون شخص باقی مونده که یک نفر بود پرسید که خب تو چرا نرفتی؟ جواب خیلی نیکوست. اون شاگرد فرهیخته و عالم کامل گفت من با باد نیامده ام که با باد بروم. عجب حرفی. اونا با باد آمده بودند، یعنی از سر نادانی آمده بودند، رو هوس، به قصد تکمیل نفس نیامده بودند، رو هوس آمده بودند حالا یه چیزی یاد بگیرند و برای خودشون جایگاهی پیدا کنند. با یک بادی، باد هوسی آمده بودند، هزاران نفر شده بودند. حالا هم که مغرور شدند، باد به آستیشون جای گرفت و مغرور شدند و بادی هم رفتند. باد آورده را باد دیگری میبرد. اما من همون موقع که آمدم باد هوس مرا به اینجا نکشانده بود و حساب شده آمده بودم که چیزی بیاموزم و هنوزم قصد دارم چیزی بیاموزم و چون با باد نیامدم هیچ بادی نمیتونه من ببره. این خلاصه این مطلبه و چقدر این مطلب دقیقه.
استاد، باد دو تا معنی میتونه داشته باشه اینجا. یکی جناب حافظ زیبا میگه، میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر باد. این نکته خیلی، هر دو باده، ولی خب اون باد صباه که زلف یار رو مینوازه، نسیم هستیه، این باد، باد غروره. دو تا باده.
خب بله، این عرض کردم تعویل دیگه، اصلا اینم از اول بناش بر تعویل نظامی. این باد اینجا باد غروره. این بادی که اینا با بادی که باستشون افتاد رفتن، باد غرور بود، مغرور شدن که رفتن، چون با بادی آمده بودن و اون یکی که نرفت گفت من با باد نیامدم. اون بادی که حافظ میگه اونم میشه، اون باد کسرته. زرف بر باد مده تا ندهی بر بادم. حالا اگر این معشوق ظاهری باشه که همین باده، خب وقتی باد به زلف معشوق میفته، زلف دراز در پیچ و خم میفته، اینم بیشتر حالش دیگرگون میشه و برباد میره. این ظاهرشه، ولی حافظ اینا نمیخواد بگه. حافظ اون هم تعویلیه، ولی اون میخواد باد کسرته، باد تجلیات معشوقه.
ناز بنیاد مکن تا نکنی،
نکنی بادی. یعنی اون تجلیات عجیب و غریب گوناگون معشوق حقیقی وقتی تجلی شد، من دیگه نابود میشم، نمیتونم تحمل کنم. اون هم تعویله، این هم تعویله، ولی اون بادی که اونجا حافظ میگه باد کسرت و باد تجلیات معشوقه. این بادی که اینجا نظام میگه باد غروره.
غرور.
آره، یعنی چیزایی گفت که اینا مغرور شدن و یک آزمایشی بود، با باد غرور رفتن و الا پیر راه را رها نمی کردن.
شاید معنیش همین باشه، باد معرفت اگر در وجود انسان ناساخته ای بدمه، اونو تبدیل به
خب باد معرفت وقتی تبدیل به غرور بشه معرفت نیست. اون یکی که باقی مونده بود درست بود. آره. اون اهل معرفت بود. این باد غرور بود، یعنی معرفتی که جا افتاده نیست، یعنی کج و موج فهمیدن. این دقیقاً باد غرور رو میخواد بگه نظامی گنجه. اون بادی که حافظ میگه زلف بر باد مده باد دیگر است، اون باد تجلیاته. بله، نفخه های الهیست. اون وقت که زیاد بشه من دیگه تحمل ندارم و نابود، یعنی من فانی میشم. اون مقام فنا رو میخواد بگه. اما اینجا وقتی هزاران رفتن، یعنی ضمناً یه مطلبی هم توش هست که اکثر مردم دوچار غرورن. از هزاران یکی باقیمون یعنی چه؟ یعنی اکثرهم لا یعلمون، یعنی اکثرهم لا یشعرون، و یعنی اکثرهم لا یؤمنون، و اکثرهم مشرکون، و ما یعبد اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اینا آیات کریمه قرآنه. اکثریت ملاک نیم، مگر اکثریت ملاکه؟ اکثر مردم دوچار همین هواها و هوسا هستند و معرفت های غیر کامل، یعنی غرورانگیز. این منظور نظامی از این باد، باد غروره و به همین جهت لسان نسبت به اون یه نفر که باقی مونده لسان تحسینه. حالا بعد هم اگه اشعار بعد رو بخونیم نشون میده که بعد میگه ببین کوه نمیره. کوه چرا از بین میبینم باد کوه رو از بین میبره؟
نه.
چرا از بین نمیبره؟ چون وقت که آمده با باد نیمده. کوه با باد اومده؟
نه.
کوه با باد نیمده که؟
با درایت و آهستگی و استواری و
طمأنینه آمده. حالا هر چه طوفان بیاد، باد بیاد، کوه رو از بجا میکنه؟
نخیر.
چون اصلا با باد نیامده که با باد بره. توجه فرمودی؟ ساختمان قوی با باد نمیره، ولی اینها که با باد آمدن با باد میاد. باد.
زود رو و زود نشین شد غبار.
آه.
اون غبار که زود میاد میشینه باز میره.
زود هم میره.
زن به یکی جای ندارد قرار.
غبار
هیچ جا.
چون شلوله. با یه نسیمی میاد. با یه نسیمی هم میره. یه غباری که اومد به لباس شما نشست با یه نسیمی اومده. یه نسیم هم بیاد همین غبار از لباس شما زدوده میشه میره. خب بله.
کوه به آهستگی آمد به جای. کوه به آهستگی آمد به جای، از سر آن است چون این دیر پای.
دیر پای. چون که روی هوا و هوس نبود، بر اثر یه باد نیامد، استوار و سر پا و سر جاست. کل جبل راسخ، کوه همیشه استواره. باد کوه رو نمیبره چون کوه با باد نیامده، اما غبار با نسیم آمده، با نسیم هم میره. غبار با باد میاد، با باد هم میره. این آدم های هزاران که همون اکثریت ملاک نیست، ضمناً به اکثریت هم اشاره داره میکنه نظامی که اکثریتش ملاک نیست،
حزب بادن.
حزب آفرین بر شما، در دقیقاً حزب بادی که ما میگیم، این بهترین مثال هم حزب بادن اینا. و اکثریت این طورن. ببین از هزار نفر میگه 999 نفرشون رفتن، یه نفرمون. ما نباید همیشه فریب اکثریت رو بخوریم. حالا این چیکار کنیم؟ دنیای امروز اکثریت ملاکه، البته دنیای دیروز هم همینطور بوده. ما فریب اکثریت رو بخونیم، ما تابع اکثریت باشیم و طالب حقیقت.
حقیقتیم ما.
ها؟ اگر حقیقت جایی بود و اکثریت جایی بود، چون اکثریت هست باید طرفدار اکثریت باشیم؟
نه، حقیقت
طالب حقیقت باید باشیم. داره دقیقا نظامی به همین مسئله اشاره میکنه. اون یه نفر فهمیده بود. حالا هرچی هم بیشتر میگفتیم پیره را، اون میمون، اون ثابت قدم. این تقریبا شبیه داستان نظامی، احتمالا هم حالا به عطار شبیه. عطار در شیخ صنعا، در داستان شیخ صنعا همینه میگه. شیخ صنعا وقتی رفت هزاران مرید همراهش بودن. شیخ صنعا هزاران مرید همراهش بودن. اونجا رفت و عاشق دختر ترسایی شد. شیخ پیره را عاشق دختر ترسایی شد. حالا اون دختر ترسان بیرحمانه گفت حالا که تو عاشقی اینجوری نیم به وصال نمیرسی، باید 7 سال خوک سرانی کنی، خوک بچرانی، در خدمت من باشی. قبول کرد شیخ صنعا. خب اون مردی چکار کنن؟ میموندن یا نموندن؟ یکی پس از دیگری بدون خدافظی رفتن. گفتن شیخ ما دیوانه شده. شیخ دیوانه، رهبر دیوانه، این راهبر اما دیوانه است، به چه درد ما میخوره؟ اومده خوک چران دختر ترسایی شده. همه رفتن، همه رفتن، همه رفتن. یه نفر موند. یه نفرمون وقت آخر قصه خیلی شیرینه.
بله.
و شیخ صنعا به وصال رسید، یعنی وقتی که عقد ازدواج در آورد دختر ترسا، اونم گفت تو باید نصرانی بشی، نصرانی هم شد. اما اون دختر ترسا وقتی که این خلوص شیخ صنعا را دید، گفت تو کاملی و تسلیم شد و مسلمان شد.
آفرین.
دختر ترسا مسلمان شد با این عمل شیخ صنعا. اونجا بود که اون مرید تنها مونده فهمید این حقیقت بوده. شیخ بی جهت این کارو نمی کرده، سرانجام نیکویی داشته. ها؟
بله.
این تقریبا شبیه اونه. همه اینا با باد رفتن، با باد غرور. این یه نفر باقی موند، خیلی نزدیک، منتش در یه فضای دیگری.
شیخ صنعان پیر عصر خیش بود.
بله.
در کمال از هر چه گویم بیش بود.
بله.
عشق دختر کرد غارت جان او، کفر ریخت از زلف بر ایمان. شیخ ایمان داد و ترسایی خرید، عاقبت بفروخت و رسوایی خرید.
همین رسوا شد،
اما
یه ترسایی رو نجات داد، مسلمان کرد.
امی. وقتی که به او رسید دید اصلا به او توجه نمی کنه.
آره.
گفت تو همه چیزی تدادی برای من. گفت نه، من برای تو ندادم، من برای نقاش تو دادم. من نخواهم نقش بی نقاش را، من نخواهم فرش بی فراش را.
پیر راه یعنی این
آفرین.
هم شیخ سنان پیر راه بود، پیر خرد بود، و همین آقا که اینجا
تا کجا هم ریسک میکنن
همینه دیگه. راه حق، راه حقیقت سخته،
نمیشه.
اینه امتحانه دیگه. راه حقیقت بسیار صعب العبوره، بسیار سخته، و اینا آزمایش الهیست، امتحان الهیست. و این هزاران نفر امتحانشون رو بد دادن و باد غروب و آستینشون افتاد و رفتن. اون یکی باقی موند و درست بود.
آفرین، بسیار. پس ما هم یک باد غرور داریم، هم یک حزب باد داریم.
همین حزب باد، حزب باد هم همینه. حزب باد همون حزب باد غروره دیگه. منشأش هم غروره. منشأش هم غرور.
شاید متأثر از اون داستان مولوی هم باشه. که یکی اومد پیشش درس میخون، مرید کوچولویی، بعد فردا دید بالای منبره. بعد اونو کشید پایین همونجا. گفت نیچه تو خود را کنون افراشتی، طفلی و خود را چو شیخی ساختی. بردویدی چون کدو فوق همه، کو تو را پای جهاد و ملهمه. خیلی طبیعه.
بله.
بعد یک کدو صفت هم فوری میرم بالا و امروز هم زیاده است.
آره، کدو صفت هی رو گوش میکنه میره بالا، هیچ ثمر هم نداره.
بله، استواری و دوام ندارن.
بله، استقامت، پختگی، خرد، هوشمندی. حالا یه طفل راهی که هنوز طفل، منظورم طفل سن نی، یاده ممکنه خیلی هم مسن باشه و نه هنوز خردمند نی، خرد. این طفله، این طفل راهه. حالا طفلی که سبیون یتشیخ میگن، یعنی بچه هایی که خودشو به شیخوخت بزنه. سبیون یتشیخ، همطور که البس سبیون یتشیخ بده، شیخون یتسبان بده. بله، به هر صورت طفلی که سبی، که سباوت خرد منظوره، یعنی هنوز پخته نیست،
نیست باید.
هنوز خامه. وقت ادعای پختگی بکنه کار خراب میشه.
پرده دری پیشه دوران بود. مثلا کدام میگه روزیوار این چنین.
آره.
بارکشی کار صبوران بود.
ببین، پرده دری شیوه
دوران بود.
این خیلی نکته است. دوران
یعنی روزگار،
تاریخ، یعنی دوران، یعنی تاریخ، یعنی روزگار. پرده دره یعنی چه؟ پرده دره یعنی این خیلی حرف مهمی است که حکیم نظامی اینجا به زمان و تاریخ توجه داشته. توجه کنید، به تاریخ توجه داشته. در تاریخ همه چی آشکار میشه، ممکنه یه روز در یه دوره آشکار نشه. تاریخ حقایق رو آشکار میکنه. ممکنه ما در اصل خودمون خیلی چیزا رو نفهمیم، ولی بعد تاریخ نشون میده. الان ما تاریخ گذشته رو میخوانیم، خیلی چیزا برای ما آشکار میشه. پرده دری ها میشه، چه کسانی ناروا بودن، چه کسانی روا بودن، چه کسانی بر حق بودن، چه کسانی بر باطل بودن. تاریخ پرده دره، حجاب معاصرت گاهی مانعی که ما در اصل خودمون خیلی سر بینیم. میگن حجاب معاصرت، یعنی ما که هم اصل هستیم درست خیلی ارزیابی نمی کنیم. وزیر بس از اینکه آبا از آسیابا افتاد، مورخان بی طرف حقیقی بعد اینا رو ارزیابی میکنن، وقت پرده دری میشه، اونا که نابکار بودن معلوم میشه. ببین، انسان در تاریخ آمد، انسان وقت که هبوط کرد از عالم معنی و از جنت، هبوط کرد یا سقوط کرد، در تاریخ آمد. آمدن به زمین یعنی آمدن در تاریخ. اصلا انسان که آمد در زمین، تاریخ آغاز شد.
آفرین.
اگر انسان نیامده بود، تاریخ معنی نداشت. اصلا تاریخ با انسان معنی پیدا میکنه. اگر انسان به زمین نیامده بود، تاریخ پیدا نمیشد. انسان که به زمین قدم گذاشت، تاریخ ظاهر شد و تاریخ فهمیده شد. حالا چون هبوط و سقوط کرده در تاریخ، باید نجاتش هم در تاریخ باشه. ما چون در تاریخ هبوط کردیم و سقوط کردیم و مرتکب گناه شدیم، در تاریخ هم باید نجات پیدا بکنیم. اگر در این عالم نجات پیدا نکنیم، بعدش دیگه خیلی مشکله، یا شدنی نیست، یا شدنی نیست، یا مشکله دیگه، مگر به رحمت الهی. ما در تاریخ سقوط کردیم، در تاریخ باید نجات پیدا کنیم. و با همین یک مصرع در این یک بیت چه می‌فرماید؟ تاریخ یعنی دوران، پرده دری میکنه، یعنی حقایق رو نشون میده. اون کسی که هزار نابجا زیر پرده انجام داده برای ابد زیر پرده باقی میمونه؟
نه خیر،
یه روز این پرده کنار میره حقایقش.
بسیار خوب، پرده دری پیشه دوران بود، بارکشی کار صبوران بود،
کار صبوران بود.
انسان صابر هم مثل همون کوه که با درایت و با استواری و
کار همون یه نفر بود. باد رو کشید، باد رو نبرد، باد کشی کار
صبوران.
اونا که باد به قبقب انداختن، باد به آسینشون افتاد، رفتن با باد، اصلا با باد آماده بودن، با باد رفتن. ولی اون یه نفر باد کش شد، باد رو نبرد، او باد رو کشید. چرا؟ چون صبور بود.
آفرین.
وقتی صبور باشی، تحمل داشته باشی و تأمل، تأمل و تحمل، هر دو تحمل غیر از تأمله. با تأمل
تحمل به وجود میاد،
میتوان تحمل کرد. وقتی تحمل کرد، تو باد را کشیدی بردی، باد تو را نبرد. ما باد را با خودمون بکشیم یا باد ما را ببره؟
ما باید باد میشیم.
کار صبوران بود.
باد
اون یه نفر که با پیر راه باقی مونده بود باد کشید، ولی اون هزارون رو باد برد. کار صبوران بود. چقدر زیبا داره میگه.
بارکش رنج و غم جان منم، پای فشان در ره ایمان منم. من نه پی شهرت و نان آمدم، از پی تو با سر و جان آمدم.
بسیار خوب، دیدید همین خلاصه این داستان منظوم در این چند بیت آخر خلاصه میشه که من رنج میکشم، تحمل میکنم، پایداری میکنم، صبوری پیشه میکنم و میمانم تا به ایمانم. ایمان اینه، رنج تحمل میکنم، چه رنج جسمانی چه رنج روحانی. انبیا و اولیا تحمل کردن. ما در داستان های قصه های انبیا میبینیم بعضیشون رنج تن تحمل کردن، ایوب، یعقوب. بعضی رنج روح، حتی در حدیث هست که حضرت ختم مرتبت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید ما اوزه یا نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من آزار نکشید. آزاری که پیغمبر کشید چه آزاری بود؟ روحی بود، از دست که نادانهای اصل جاهلیت، نادانهای قرن جاهلیت خیلی آزار داد به پیغمبر. اینا آزار بود. حضرت مسیح آزار کشید. میگه اینا تحمل میکنیم چون در راه ایمان قدم بر میداریم و اسیر باد و نخوت نمیشیم. خب اونا که راسخ نیستن، ثابت قدم نیستن، باد غرور، باد نخوت، باد نادانی اونها رو میبره. طریق سخته، طریق سخته، تحمل باید. ببین به طور کلی تحمل درونیه آیه داری داری. تحمل و تأمل در درونه. انسانی که درونگرانیست اهل تأمل نیست، و انسانی که تأمل نمی کند تحمل
ندارد.
ببین بارها عرض کردیم خدمتون در همین برنامه، انسان یه ظاهری داره که همین ظاهر بدن است و تحت تأثیر باد قرار میگیره، تحت تأثیر سردی، گرمی، هوا، هواست. اینا آثاری است که بدن انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یک درون داره. اگر انسان درونشو فراموش کرد و خواست همه چیز در بیرون پیدا کنه، گرفتاره. اصلا سعادت، کلمه سعادت، هیچ کسی نیست که از سعادت خوشش نیاد. از هر آدمی بپرسی تو دلت میخواد سعادت مند بشوی؟ میگه بله. مردم دنبال چی میگردن به نظر شما؟ دنبال سعادت میگردن، یعنی رستگاری، سعادت، خوشبختی. حالا سعادت در فارسی ترجمه کنیم خوشبختی و خوشوقتی، هر دوش درسته. کسی که وقت خوش داره بخت خوش داره، خوشوقت و خوشبخت سعادت منده. ببینم این سعادتی که انسان جویای آن است و در طلب آن است و هیچ کسی نیست که از سعادت خوشش نیاید، این سعادت رو کجا باید پیدا کرد؟ بریم تو بیابونا بگردیم، تو خیابونها بگردیم، تو کشورها بگردیم، به کره مریخ بریم، به زیر زمین بریم، به یمین بریم، به یس، هر کجا بری یه درخت سعادتی هست که ما میریم میوه اون درخت رو میچینیم. یه انباری از سعادت هست که میریم یه چند تون از اون سعادت حمل میکنیم میاریم. ببینم سعادت خانه در بیرون از وجود ما کجاست؟ سعادت خانه باشه که بریم یه چند کیلو چند تون سعادت بار کنیم بیاریم، یا یه درخت سعادت پیدا کنیم، میوه های سعادت بچینیم، چیزی داره؟ یه دریای سعادت پیدا کنیم، یه مقدار آب از آب سعادت برداریم.
سعادت خانه در درون ماست.
صد آفرین بر شما.
بله.
سعادت خانه در درون شماست. کسی که سعادت را در بیرون از خود میجوید سرانجام دچار پوچی خواهد شد.
آفرین.
چون وقتی نمییابد تا آخر عمرش میگرده، این طرف اون طرف، این بیابون این خیابون، این صحرا این شهر این کشور، بیمینه به دست نمیاد. اون آخر پس میفهمه دنیا پوچه. به پوچی گراییده میشود و به پوچی میرسد. اما اگر کسی بداند که سعادت در درون است، به پوچی هرگز نخواهد رسید. هرچه درون را بکاوی، خیابان‌های سعادت گشوده تر میشه، بازتر میشه. در درون، البته این درون که میگم یه قد اینجا لازم من توضیح بدم، درون گرا که میگم بعضیا تصور نکنن که ما دیگه از بیرون باید غافل باشیم. درون از برون جدا نیست.
آفرین.
ما نباید فقط متوکل و منهمک در بیرون باشیم، باید همواره بیرون با درون ما ارتباط داشته باشه و درون ما با بیرون، یعنی از درون غافل نباشیم. وقت که از درون غافل نبودیم، ما میتوانیم به سعادت و خرسندی درونی برسیم. حالا اون سعادت هر کسی هم متفاوته. کسی که از درون خود راضیه، خرسنده و سعادتمنده، این سعادتمنده. حالا ممکنه این آدم در درونش میلیاردر هم باشه، ممکنه فقیر هم باشه، ممکنه یه فقیری که نان شب هم نداره الان خرسند باشه. الان اگه خرسند است این سعادتمند نیست؟
چرا؟
سعادتمنده. ممکنه یکی خرسندیش با میلیاردر شدن باشه، حالا اونم خرسند، اما باز هم همون سعادت باید در درون حس کنه.
آفره.
حتی همون میلیاردره اگر درون نداشته باشه، اون بیرونش هزار تا کارخانه داشته باشه، سعادتمندش نمیکنه.
آفرین. آفرین.
پس سعادت همواره در درونه. اون مریدایی که رفتن درون نداشتن، باد بیرون اونها رو
برد.
اما اون یه نفر که باقی موند اهل درون بود.
خیلی معیار زیبایی فرمودید که اتفاقا اون سعادت خانه درون رو حکیم نظامی هم گنج ایمان میدونه.
دقیقاً.
یعنی این دو مصرع با هم تعامل منطقی داره. بار کش رنج و غم جان منم. چرا؟ چون پای فشان در ره ایمان منم. اینجوری هم میشه. پای فشان در ره ایمان منم، بار کش رنج و غم جان منم. چقدر قشنگه.
راه سخته.
آره. اینی که خدا میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و
انتم الاعلون.
اعلون. چرا؟ والله
معکم.
یا یه جمع داره ان کنتم مؤمنین. این نشون میده که ایمان یعنی همون سعادت باطنی که به خدا برسه.
یعنی معرفت به حق تعالی. ایمانم قشری نباید باشه، باید معرفت الهی.
این رنج و غم شیرین میشه.
بله. معرفت الهی آمد همه چیز حله، همه چیز شیرینه. اصلا شیرینی از حقه. کسی که یک عارفی میگه من هر کجا طعم حقیقت را میچشم، حضور خدا را همونجا میابم.
آفرین.
خوب گوش بده. کسی که از حقیقت، طعم حقیقت براش گواراست، از یه حقیقت، هر یه حرف حق خوشش میاد، از یه عمل حق خوشش میاد، حضور خدا را حس میکنه.
آفرین.
طعم حقیقت حضور خداونده. بس ببینه که چقدر ذائقه چشیدن طعم حقیقت رو داشته باشه.
حالا اونو به هر قیمتی هم به دست بیاری.
اگر این ذائقه رو پیدا کردی که طعم حقیقت به کام تو شیرین بود، حضور خداوند هست.
آره. به همین خاطر میگه من نه پی شهرت و نان آمدم، از پی تو با سر و جان آمدم.
آمینه.
بله.
بله. اونا که فرار کردن رفتن، باد بردشون بود، برای شهرت آمده بودن.
آها.
بادم بردشون. این با سر و جان آمده، این برای شهرت نیامده. این شهرت طلبی هم یک آفتی است که انسان رو به هلاکت میرسونه. شهرت طلبی بی حد، بی اندازه. حالا در حد معمول شما کار نداریم، ولی کسی که تمام حیثیت وجودیش مدیون و مرهون یه شهرت کاذبه، خب این پیداست که عمرشو داره تباه میکنه.
واقعا همینطوره. اینجا داره فرق زاهد و عاشق رو بیان میکنه. میگه زهد که در زرکش سلطان بود، قصه زنبیل و سلیمان بود. آره.
بله. حالا آخر
یکی زنبیل می آورد که چیزی بذاره سلیمان توش، یکی می آورد به بهانه اینکه سلیمانو ببینه.
آمینه دیگه. آره. اون به بهانه می اومد، اون می‌خواد چیزی بگیره بره.
آره.
حالا اون سلطانم که زاهد پیشه میشه، لابد یه کلکیه، می‌خواد یه چیزی بر خودش کسب کنه. حالا سلطان کجا زاهده؟
آفرین، آفرین. مولا میفرماید یه ده ترک دنیا لد دنیا
لد دنیا
دنیا رو
اون دیگه بدتره ها. اون کسی که تارک دنیاست برای دنیا، این خیلی بیشتر از اهل دنیا محرومه. اون کسی که غرق دنیاست حداقل دنیا رو، حالا میگه من دنیاییم، اما اون کسی که دنیا رو ترک میکنه به خاطر دنیا، این خسارت دنیا و آخرت است.
آفرین.
این آخرتی که نداره، دنیا رو هم از دست داده برای خود دنیا. اون کسی که غرق دنیاست و تارک دنیا نیست، حداقل میگه من دنیامو داشتم، حالا آخرت ندارم، ندارم. اما کسی که تارک دنیاست، دنیا رو ترک میکنه به خاطر اینکه عنوان دنیوی پیدا کنه، این چه کاره است؟ این هم دنیا رو نداره هم آخرت. واقعا کلمه خسارت دنیا و آخره کاملا در مورد چنین شخصی صادقه.
ادنون بهکم الاخسرین اعمالا،
اخسر
الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. و هم یحسبون انهم
یحسنون صنعا.
این خیلی مهم، این جمله
گمون میکنه کارهای خوب میکنه،
همین باعث فریب
در دریای شرارت غرقه.
آفرین.
سپری قرار داده برای خود ظاهر سازی، این سپر ظاهر قرار داده، ولی در دنیای شرارت و بدی قوتوره، یه سپری از ظاهر جلو خودش، از زهد جلو خودش گرفته. این خیلی وحشتناکه.
بله، شمع که هر شب به زرافشانی است، زیر قبا زاهد پنهانی است.
آمین. زیر قبا زاهد پنهانی است.
عجب. زهد قریب است به میخانه در، گنج عزیز است به ویران در. زهد نظامی که ترازی خوش است، دیرنشین علم زرکش است.
بله.
چقدر زیبا فرمود.
میگه زهد اگر در میخانه باشی و زاهد باشی خوبه، یعنی زهد رو نفروشی. این زهدیست که اون که زهد به خرج میده زهد فروشه، ولی کسی زاهد باشه ولی زهدشو نشون نده، این مطلوبه. چنانچه گنج در خرابه است، ببینم گنج در خرابه ارزش از دست میده؟ گنج اگر در عرض کنم که خزینه سلطان باشه یا در خرابه باشه فرق میکنه؟ گنج در خرابه هم گنجه، گنج نیست؟
چرا؟
زهد در میکده هم زهده، زهد اگر پنهان باشه زهده، اون طلا اگر در خرابه باشه همچنان طلاست. اما اگه اومده آشکارش کردی و زهد فروشی کردی، ارزشش از دست میده.
بله، میگه زهد عرفانی آن است که در میخانه هم غریب باشی.
بله. خیلی. و یعنی پنهان باشه.
آره.
یعنی زهد فروشی نکنی،
میخانه هم ترا نشناسن.
آره. یعنی به رخ دیگران نکشی. یعنی ریاکاری نکنی. خلاصش در ریا خلاصه میشه. ببین این ریا که متاسفانه
ظاهر پرستی
بیماری بسیار وحشتناکی است و چقدر هم زیاد شده. ریاکاری چقدر زیاد شده. این ریاکاری بسیار وحشتناکه. این ریاکاری سر از نفاق در میاد. در واقع ریاکاری نوع نفاقه دیگه، یعنی به گونه خود را نشان میدهی که اون گونه نیستی، چنون مینمایی که در واقع نیستی. این ریاکاریه و نفاقه. ببین در آغاز قرآن کریم هم سوره بقره، بعد از سوره فاتحه، بعد آغاز چندین آیه پی در پی در مذمت منافقینه. یعنی از کفار اینقدر صحبت نمی کنه خداوند که از منافقین مذمت میکنه.
نتیجه میگیره یقولون و افواه ما لیس فی قلوبهم،
اونی که در دل نداره خلافش بر زبان میاره، یعنی جوری خودش نشون میده که اونجور نیست.
آفره.
این هم در نظر خداوند مذمومه و بده.
بله.
و کیفر الهی داره، هم جامعه رو فاسد میکنه.
آفره.
یه جامعه ریاکار که ظاهرش غیر باطنشه، این جامعه سالمه؟ خیلی وحشتناکه. بدترین جامعه، جامعه ریاکاره. یعنی گناه ظاهری اینقدر برای جامعه ضرر نداره که یه ریاکار ضرر داره. ضرر ریاکار بیشتره یا آدمی که متجاهره به فسقه؟
ریاکار.
هر دو بده، اما این ضررش بیشتره.
بله.
یعنی فریب دیگرانه، فریب دادنه، مردم رو فریب دادنه. خب انسانم به ذات از فریب خوشش نمیاد. چه کسی از فریب خوشش میاد؟ انسان از فریب خرسند نیست، ناخرسنده، چون انسان به حسب فطرت عاشق حقیقته، انسان به حسب ذات عاشق حقیقت نیست، حقیقت طلبه.
بله.
از فریب خوشش نمیاد، از هر نوع فریبی گریزانه. حالا اگه مردم یه جامعه فریبکار و ریاکار شدن به سر اون اهل حقیقت چه میاد؟ خیلی سخته، خیلی دشواره. ببین چه حرفای زیبایی زدن. خب اینا در شعر با زبان تعویل سخن گفتن و بسیار زیبا سرودن. الحمدلله
حافظم زیبا میگوید زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. یعنی اهل معاملند
قاله. معاملند.
آره.
همین دقیقا
آره.
بدبستانه.
آره. بدبستان. این چه استغناست یا رب، این چه نادر حکمتی است. این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. یعنی عارف عاشق صادق مخلص کسی است که هزار زخم داره واقع. یک آه بر زبان نمیاره. این خیلی آستان معیار سختیه.
اگر امثال این آدم ها در تاریخ نبودن، این بزرگان معرفت نبودن، اصلا جامعه ارزشی نداشت واقعا. ارزش تاریخ انسانی و جامعه انسانی به همین نخبگان و فرهیختگان و اهل معرفت.
ما یه کار نکرده رو میخواییم همه از ما تمجید کنن، آه. مرحبا بگن، آفرین بگن. این کجا، این بزرگان کجا، قرآن چه میفرماید، چه خاکی باید به سرمون بریزیم؟
واقعا واقعا اینو باید یه قدری مردم بیشتر نظامی بخونند،
حافظ و مولوی.
آره حافظ و مولوی بخونند بیشتر از بیش. حالا شعر نو میخونه، حالا شعر نو هم بخونند ما حرف نداریم، ولی آخه یکی از این کلمات عجیب و غریب که در شعر نظامی هست و حافظ هست و مولانا، ما کجا پیدا کنیم امروز که
واقعا
رمان میخونن امروز؟ خب بخونن، ما نمیگیم نخونن، ولی نظامی هم بخونن.
همه حکمت هست، همه رو درون انسان اثر میگذاره، خیلی عجیبه. بعد اگر اون زهد غریبانه را پیدا کنی، به در میخانه بروی، اون گنج پنهان را در ویرانه جانت کشف میکنه. چقدر کلید خوبی میده.
واقعا
خیلی پندها و نکته‌های خوبی بود در این داستان.
بسیار بسیار. میگن که یه قصه خوندم در یک کتابی، میگه که یکی از خلفای عباسی که خب مغرور خلافت و سلطنت اینا بود، یه شب خواب دید که یکی از رو تختش نشسته. خیلی ناراحت شد که کی رو تخت من نشسته. پرسید که این کی رو تخت من نشسته؟ گفتن این ارسطوئه. گفت خب حالا پس چند تا سوال ازش بکنی. بعد اومد جلو گفت که آقای ارسطو به من بگو منم که خوبی چیست. خوبی، خب اون دیگه مزاق ارسطویی داشته، انتخابش هم ارسطو بود. ارسطو گفت خوبی اونه که عقل بگوید خوب. خوبی اون چیزیست که عقل اون را تأیید کند. اون چه مورد تأیید عقل است اون خوب است، اون چه عقل بگوید خوب است اون خوب است. گفت خب خوب. حالا بعد اگر نشد چی؟ بعد از این چه مرحله ای؟ گفت اون چه مردم قبول داشته باشن. اینجا کمی دموکراسی شد. گفت اون چه مردم میگن خوبه، خب اون خوبه دیگه، تو هم همجور باشن.
عقل جمعی به قول امروز.
عقل جمعی به قول. گفت حالا بعد از اون چی؟ هی مرحله مرحله. گفت اون چه قانون بگویه؟ خب ست حرف خوبی بودی که ارسطوی مزاقم هست. اونتش در مرحله اول
عقل
خوبی آن است که عقل بگوید خوب است. حالا کسی که همه مردم خیلی عقل ابن سینایی ندارند، عقل ارسطویی ندارند، خب اون چه جامعه بشری خوب میدونه، تو اونو خوب بدون دیگه، اب نداره. و بالاخره سرانجام اون چه قانون میگه، از قانون تخطی نکن، مخالفت با قانون نکن. این هم درس بدی نبود.
خیلی جالب.
حداقل بر اون خلیفه عباسی درس خوبی بود.
بله. بسیار خوب استاد، بهره بردیم. انسان برای اینکه از حزب باد نباشه و حزب غرور رهایی پیدا کنه، باد غرور رو، همینی که زیرنشین علم معرفت حق بشه، انشاءالله اون جلوه کنه، همین ها میره. بر بسیار روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.